إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان محترم شبکه حضرت ولیعصر علیه السلام با برنامه در محضر نور با بیان احکام و آداب تلاوت قرآن کریم، علوم و فنونی که در قرائت قرآن کریم کاربرد داره و تصحیح قرائت نماز در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. در ابتدای برنامه شام شهادت باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام رو و شب وفات حضرت ابو طالب علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در ابتدای برنامه اشاره‌ای خواهیم داشت به بحث‌هایی که در برنامه‌های قبل خدمت شما بیان شد. برای اینکه ما وارد بحث تجوید قرآن بشیم و در واقع یاد بگیریم که چطور قرآن رو با تجوید و با لحن عرب به درستی بخونیم، بیان شد که ابتداً برای اینکه ما همزمان هم تجوید رو یاد بگیریم و هم بحث صحت قرائت نماز خودمون رو درست بکنیم و تصحیح صحت قرائت نماز رو داشته باشیم، حروفی که عرض شد که تلفظ فارسی و عربیش با همدیگه متفاوت هست، ابتداعاً اون حروف رو خدمت شما توضیح بدیم و بیان بکنیم. بیان شد که من حیث المجموع 10 حرف هست که تلفظ فارسی و عربیش با هم دیگه متفاوت هست، ولی آنچه که در قرائت نماز ما باهاش مواجه هستیم ابتداً اونها رو بیان میکنیم و بعد هم حروف دیگر رو توضیحش رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. بیان شد اولین حرفی که تلفظ فارسی و عربی با هم دیگه متفاوت هست و در قرائت نماز ما باهاش مواجه هستیم حرف ها هست که بیان شد حرف ها با گرفتگی مختصری که در حلق به وجود میاد حرف تلفظ میشه به صورت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. دو تا نکته در مورد حرف ها خدمت شما عرض کردیم که حرف ها گرفتگی زیاد نباشه که تبدیل به حرف خا بشه و همچنین این که حرف ها درشت و پرحجم تلفظ نشه. حرف بعدی حرف عین بود که عرض کردیم از میانه حلق حرف تلفظ میشه، با یک نرمی حرف تلفظ میشه و انگار در هنگام تلفظ حرف یه مقداری حرف کش میاد. در مورد حرف عین هم عرض کردیم که باید دقت بشه که حرف درشت و پرحجم تلفظ نشه و خیلی هم افراط نشه در هنگام تلفظ حرف، یعنی دقیقا به همین شکلی که خدمت شما تلفظ میشه الحمدلله رب العالمین عالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین، همینقدر کفایت میکنه. طبیعتا هم عرض شد زمانی که کسره داشته باشه حرف متفاوت هست با زمانی که فتحه داشته باشه. و این نکته دیگه هم در مورد حرف عین که بیان شد این که دقت لازم صورت بگیره که زمانی که حرف علامت ساکن داشته باشه مثل کلمه معلوم در هنگام تلفظ به هیچ عنوان حرف عین نباید حرکت پیدا بکنه. دو تا حرف دیگه ای که در موردش ما صحبت کردیم، یک حرف صاد بود و حرف ضا. در مورد حرف صاد بیان کردیم که دقیقاً از حیث مخرج حرف و محل تولید و تلفظ حرف همانند حرف سین تلفظ میشه. یعنی چطور ما زمانی که میخوایم سین رو تلفظ بکنیم، قسمت جلوی زبان و سر زبان ما برخورد میکنه به دندانهای پیشین از فک پایین و حرف سین رو تلفظ میکنیم با فشار هوا، حرف صاد هم به همین صورت تلفظ میشه. عرض کردیم که فقط تفاوتش این هست که حرف صاد درشت و پرحجم تلفظ میشه، یعنی اینکه ریشه زبان و وسط زبان در هنگام تلفظ حرف صاد میل به سمت سقف دهان و کام بالا پیدا میکنه و همین باعث درشتی حرف میشه و یه مقدار هم در هنگام تلفظ حرف ممکنه صدای سوت شنیده بشه که البته باید دقت کافی صورت بگیره که صدای سوت نباید خیلی زیاد باشه. صراط الصاد صا، این از تلفظ حرف صاد. اما در مورد تلفظ حرف ط خدمت شما عرض شد که چطور حرف سین و صاد از حیث مخرج و محل تولید و تلفظ حرف با هم یکسان بودن، همین بحث هم در مورد تا و حرف طا هست. یعنی ما در زبان عربی وقتی میخوام تلفظ بکنیم، نوک زبان ما برخورد میکنه به محلی که ما نون و لام رو تلفظ میکنیم که در عرب بهش میگن نیطا، یعنی یک برآمدگی که بعد از دندونهای فک بالا وجود داره در لثه. اونجا رو با سر زبان وقتی شما لمس میکنید در هنگام تلفظ حرف قا، حرف تلفظ میشه. عیناً همون مطلبی که عرض کردیم در حرف سین که حرف باید دقت بشه که درشت پرحجم نباشه، ولی حرف صاد فقط تفاوتش اینه که درشت پرحجمه، در حرف طا و حرف تا همین مطلب هست که باید دقت لازم صورت بگیره که وقتی حرف طا تلفظ میشه حرف درشت پرحجم هست و از حیث مخرج ولی هیچ تفاوتی با حرف طا نداره. یعنی مثلا اینک تو اینک تواب الرحیم صراط الذین. یعنی هیچ تفاوتی نداره از حیث مخرج این دو حرف با هم. خب این رو یک مرور خیلی سریع داشتیم ما نسبت به تلفظ حروفی که در واقع در نماز باش مواجه هستیم و تفاوت داره در زبان فارسی و عربی با هم. اگر موافق باشید یک میان برنامه کوتاه با هم میبینیم و با درس جدید انشاءالله در خدمتتون هستیم. اللهم صل على محمد المصطفى انشاءالله با ادامه حروفی که تلفظش در زبان فارسی و عربی با هم دیگه متفاوت هست با ادامه این درس در خدمت شما هستیم. قرار شد که با سوره حمد در واقع اون حروفی که تفاوت دارن مبدأون سوره حمد باشه، سوره مبارکه حمد، و این حروف رو خدمت شما توضیح بدیم. حرف بعدی که تلفظ فارسی و عربی با هم دیگه متفاوت هست، حرف واو هست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حرف واو در زبان فارسی همین شکلی که الان بنده تلفظ کردم همانند حرف فا تلفظ میشه. یعنی چی؟ یعنی هنگامی که من میخوام حرف واو رو تلفظ بکنم، دندونهای پیشین فک بالای من برخورد میکنه به لبهای پایین و حرف تلفظ میشه. یعنی مثلا من میگم ف و و، به همین شکل تلفظ میشه. ولی در زبان عربی کاملا متفاوت هست. اتفاقا هیچ تماسی نباید بین لب بالا و پایین و دندان با لبها باشه. گاهی اوقات بعضی از در واقع مطالب بیان میشه برای اینکه تقریبی به ذهن بشه، راحت تر بشه درک کرد. خودم وقتی حرف واو رو میخوام توضیح بدم، میگم چطور ما در هنگام تلفظ حرف زمه که میگم او، لبها به این حالت قنچه میشه. از همون جا، یعنی زمانی که ما میگیم او، از همین جا اگر حرف واو رو تلفظ بکنیم، واو ما میشه عربی. یعنی مثلا من میگم او و، او و، واو عربی به همین صورته. یعنی لبها به حالت قنچه در میان و حرف تلفظ میشه. پس دقت بکنه در هنگام تلفظ حرف واو بین لبها و دندان هیچ برخوردی به وجود نمیاد، بلکه لبها به حالت قنچه در میاد و حرف تلفظ میشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این از تلفظ حرف واو. انشاءالله حروفی که تذکر داده میشه یک اصل کلی هست که میگن که الدرس حرفون و تکرارو الفون. یعنی درس رو یک مرتبه ممکنه شما فرا بگیرید، ولی تکرارش باید هزار مرتبه باشه. چرا این نکته رو بیان میکنن؟ به خاطر اینکه گاهی اوقات وقتی الان من توضیح میدم شما میشنوید کاملا یاد میگیرید، ولی یک ساعت میگذره میبینید ای بابا فراموش کردین. چرا؟ نیاز به تکرار داره. و این نکته دیگه هم هست، شما کل روز رو به زبان فارسی صحبت میکنیم و این تکرار و تمرین باید باشه روزانه به مدت 10 دقیقه، اگر نیم ساعت بشه که چقدر عالی. شما انشاءالله تکرار بکنید، بعد ملکه ذهن میشه و اون وقتی که اصلا ذهنتون پاک نخواهد شد. حرف بعدی که در سوره حمد وجود داره و تلفظ فارسی و عربیش با هم دیگه متفاوت هست، حرف ذال هست. صراط الذین نعمت علیهم. در مورد تلفظ حرف ذال بهتره که این نکته رو من بیان بکنم. در هنگامی که میخواد حرف ذال تلفظ بشه، چند تا حرف هستن که در این مخرج با هم دیگه مشترکن. یکی از این حروف حرف بفرمایید که ذا هست، که انشالله جلوتر ما توضیح میدیم در ذکری که در رکوع ما داریم چجوری تلفظ میشه. هنگامی که شما میخواین حرف ذال رو تلفظ بکنید، از تماس، یعنی همینجوری که در حرف ثا هست، از تماس نوک زبان با دندانهای آرواره های بالا، یعنی دندانهای پیشین فک بالا، وقتی این تماس برقرار میشه حرف ذال تلفظ میشه. یعنی به این صورت صراط الذین، لذین، لذین. حالا یه نکته که در مورد حرف ذا اگر حالا تخصصی ترش رو بخوام بیان بکنین این هستش که باید دقت بکنید که در هنگام تلفظ حرف ذا زبان خیلی بیرون نیاد، مثلا صراط الذین نیازی نیست. بعد یه نکته هم اساتید بهش اشاره میکنن که هنگامی که حرف ذا میخواد تلفظ بشه، ممکنه که در زمانی که فتحه داشته باشه خیلی نمود نداشته باشه، خیلی جلوه نکنه، ولی زمانی که حرف اگر مشدد باشه، مثلا در سوره مارکه نبأ ما داریم لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، اینجایی که مشدد هست یا جایی که ساکن باشه به اصطلاح نباید حرف به صورت ضربه‌ای ادا بشه، یعنی مثلا به صورت کذب اینجوری نباید بشه، نرم و خیلی بدون ضربه باید حرف ادا بشه، کذب. و در این کلمه هم که صراط الذین، اینجا هم که حرف میخواد در واقع تلفظ بشه، باید همین نکته بهش توجه بشه. من یک حرف دیگر رو خدمت شما توضیح میدم و بعد از اون انشاءالله یک میان برنامه رو میبینیم و در خدمت کارشناس محترممون جناب آقای دکتر رفیع خواهیم بود. حرف آخری که برای امشب و برای این جلسه خدمت شما میخوام عرض بکنم حرف غین هست، غیر المغضوب، غیر المغضوب. اول باید تقریب به ذهن یک نکته رو عرض بکنم. زمانی که شما آب در دهانتون میریزید و میخوان به اصطلاح آب رو در حلقتون غرغره بکنید یا در دهان غرغره بکنید، همون صدایی که تولید میشه اون مخرج حرف غین هست. یعنی حرف غین مخرجش دقیقا مثل حرف خا تلفظ میشه. پس از حیث محل تولید و تلفظ حرف غین و حرف خا با هم دیگه یکسان هستن، فقط اون خشونتی که در حرف خا هست دیگه در حرف غین وجود نداره. پس بیان شد که حرف غین دقیقا مخرجش مثل حرف خا هست، اون خشونت وجود نداره. مثل زمانی هستش که شما میخواین آب رو در دهان غرغره بکنید، غیر المغضوب. یه نکته تذکر من بدم در مورد حرف غینی که ساکن هست. گاهی اوقات تا زمانی که ما این مهارت لازم رو پیدا نکردیم، حرف در هنگامی که ساکن باشه تبدیل به متحرک میشه، برای که این انگار آسان‌تر تلفظش برای ما. مثلا غیر المغضوب، شاید حالا من بخوام متحرک بیان بکنم این مقدار سخت باشه، اینقدر در هنگام سکونش به عدم حرکت پیدا کردنش دقت کنیم این سخت باشه، ولی ممکنه مثلا بگه غیر المغضوب، این اشتباهه. به هیچ عنوان حرف حرکت پیدا نمی کنه، همونطور که در مورد حرف عین خدمت شما بیان کردیم، در غین هم به همین صورت هست، غیر المغضوب. ببینید من هر چقدر که اگه حرف رو بکشم این حرکت پیدا نمی کنه، مغضوبه، حرکت پیدا نمی کنه. خب این حروف رو امشب خدمت شما بیان کردیم، انشاءالله در خدمت کارشناس محترم هستیم، بعد از این که یک میان برنامه ببینیم انشاءالله خدمتتون با ادامه برنامه در محضر نور خواهیم بود.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا ربي أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب
يا رب يا الله
كما
أحلى
وكما أحلى
در خدمت شما هستیم با برنامه در محضر نور. در این قسمت از برنامه انشاءالله استفاده میکنیم از بیانات ارزشمند کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رفیعی که نکاتی رو در باب آداب تلاوت و انس با قرآن کریم در جلسات قبل بیان کردند و در این جلسه هم انشاءالله نکاتی رو در خدمتشون خواهیم بود و از ایشون خواهیم شنید و یاد میگیریم. آقای دکتر اگر صدای بنده رو دارید خدمت شما عرض سلام و احترام دارم.
بنده محضر شما جناب استاد تقی‌پور و شنوندگان و بینندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و عرض تسلیت شهادت امام موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام.
سلام علیکم، خواهش میکنم. خیلی ممنونم آقای دکتر. در برنامه قبل اگه خاطر شریفتون باشه 5 ادب از آداب تلاوت رو بیان کردید که حالا من خیلی گذرا خدمت شما عرض میکنم، انشاءالله اگر صلاح بدون یک اشاره هم داشته باشید و نکات جدیدی که باز بیان میکنید. که اولین ادب رو فرمودید که بحث طهارت داشتنه، که حالا بحث وضو داشتن و مراد مربوط به اون، بحث رو به قبله بودن، بحث تفکر و تأمل در هنگام تلاوت، هدیه ثواب تلاوت آیات و احترام به مصحف شریف. حالا شاید ترتیب که خدمت شما عرض شد به همون ترتیب نباشه که شما بیان کردید، ولی این نکات رو ما شنیدیم و از شما یاد گرفتیم. اگر صلاح بدونید یک توضیح هم اگر مونده، چون جلسه قبلی مقداری با کمبود وقت مواجه شدیم و نکات رو سریع تر فرمودین، اگر اشاره میخوام بفرمایید به نکات باز بفرمایید و الا که برای نکات جدید در خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که به درستی و دقت اشاره فرمودید، در جلسه گذشته 5 ادب از آداب تعامل با قرآن کریم، بنده تأکید دارم که اسم این آداب رو آداب تلاوت نگذارم، چون هر نوع مواجهه با قرآن کریم این آداب رو می طلبه. یکی از انواع مواجهه تلاوت هست. گاهی وقتا انسان میخواد مستمع قرآن باشه، گاهی میخواد در مقام تعلیم و تعلم قرآن باشه، یا مدرس قرآن هست، یا قرآن آموز است در کلاس قرآن شرکت میکنه، یا در مقام تحقیق و پژوهش یک موضوع قرآنی است. و هر نوع تعاملی که با قرآن کریم داشته باشه بعضی از آداب رو باید رعایت بکنه. البته بعضی از آداب مشترک بین انواع مختلف تعامل با قرآن هست، بعضی از آداب هم اختصاصیه. مثلا برای تلاوت قرآن کریم ممکنه یه سری آداب اختصاصی وجود داشته باشه، برای استماع قرآن کریم یه آدابی، برای حفظ قرآن کریم یه آدابی وجود داشته باشه. ولی آنچه که در جلسه و جلسات قبل مطرح شد آدابیه که به انواع تعامل با این کتاب نورانی برمیگرده. همونجور که اشاره فرمودید یکی از اونها بحث آراستگی و طهارت هست، یعنی انسان خودش رو در محضر خداوند متعال باید ببینه، در حال گفتگوی با خداوند متعال هست. لذا در این حالت انسان باید اون آراستگی خودش رو حفظ بکنه، طهارت خودش رو، پاکیزگی خودش رو. یکی از مصادیق طهارت وضو گرفتن هست، ولی خب بدنش پاکیزه باشه، دستش پاکیزه باشه، لباسش پاکیزه باشه، تمیز باشه. یکی دیگر از این حال رو به قبله قرار گرفتن هست. البته خب انسان میتونه برای استماع قرآن، شنیدن قرآن کریم، خواندن قرآن کریم به هر جهتی باشه، ولی بهتر اینه که رو به قبله بشینه. یکی از اونها اینه که در حین گوش دادن به قرآن یا خواندن قرآن تدبر و تأمل در آیات الهی بکنه، آیات عذاب یه نحوه تأمل، آیاتی که بشارت میده یه نحوه تأمل. بالاخره اینها سفارش شده و در روایات فراوانی در خود قرآن کریم هم بارها اشاره شده. البته این بدان معنا نیست که مثلا انسان وقت خودش رو عموماً صرف تدبر و تأمل بکنه از کثرت تلاوت قرآن یا استماع قرآن باز بمونه. اینو باید یک تعادلی برقرار بکنه که بتونه هم بهره معنوی رو ببره، هم بهره علمی رو ببره از قرآن کریم. یکی دیگه از آداب حفظ احترام و حرمت مصحف شریف است که بعضی از مصادیق حفظ احترام مصحف رو در جلسه گذشته عرض کردیم. به عنوان مثال چیزی روی قرآن قرار نده، در اتاقی که قرآن و مصحف شریف وجود داره دراز نکشه یا پای خودش رو به سمت قرآن دراز نکنه. زندگی بعضی از بزرگان رو بهش اشاره کردیم، از جمله حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، که حضرت آیت الله سبحانی می فرمود ایشون در اتاقی که قرآن وجود داشت اصلا دراز نمی کشید. قرآن رو در درون اتاق، در درون خانه، در جای مرتفع قرار بدهن، در روی زمین یا جایی که بقیه وسایل رو قرار میدن این رو قرار ندن. قرآن بالاتر از همه وسایل باشه، چون مرفوعتون متحره است. قرآن رو در جای پاک و تمیز نگهداری کنن، قرآن رو به گونه نگهداری کنن که غبار برش ننشینه، همیشه پاک باشه، پاکیزه باشه. و یکی از مصادیق مهم حفظ حرمت مصحف شریف اینه که انسان هر از چندگاهی این مصحف رو باز کنه و بخونه. ممکنه در بعضی از خونه ها قرآن های مختلفی وجود داشته باشه، بهتر اینه که اون صاحب خانه و اهل خانه مصحف های مختلف رو تبرک کنن. این نباشه که همیشه از یک قرآن استفاده کنند. البته ممکنه به دلایلی با یک قرآن بهتر بتونن تلاوت کنن یا بشنون قرآن رو، اما بهتر اینه که از سایر مصحف‌ها هم هر از شنگاهی استفاده بشه که معاذ الله موجب شکایت قرآن کریم قرار نگیره که فردای قیامت مصحفی که غبار گرفته باشه طبق روایات و مصحف قد وقع علیه الغبار، مصحفی که غبار بر روش نشسته باشه فردای قیامت شکایت میکنه. این غبار کنایه از اینه که انسان مراجعه به مصحف نکنه. لذا اگر مصحف‌های متعدد در منزل هست ترجیحاً از همه اینها بتونه به صورت دوره‌ای استفاده بکنه. حالا مثلا در ماه رمضان اگر قرار سه بار، چهار بار، دو بار قرآن رو ختم بکنه، یه بار از یه مصحفی استفاده بکنه، یه بار از یه مصحفی دیگری، یا بخشی از خط رو با یه مصحف، بخشی از خط رو با یه مصحفی دیگه انجام بده. این حسب الامر جناب استاد تقی‌پور بازگشتی بود به مباحث جلسه گذشته. برای این جلسه جناب آقای تقی‌پور دو سه تا مطلب رو به صورت کلی عنوان میکنم و بعضی از جزئیاتش رو عرض میکنم. یکی از آداب مهم در مواجهه با مصحف شریف و قرآن کریم بحث زمان هست، یکی دیگر بحث مکان هست، یکی هم بحث احوال و حالات مواجهه با قرآن. در این جلسه به صورت خاص ما آنچه که برمیگرده به آداب تلاوت قرآن کریم، دیگه آداب مشترک نیست، آداب مختص به تلاوت قرآن کریم، یکی یعنی انسان در مقام قرائت قرار گرفت چه آدابی رو رعایت بکنه، زمان تلاوت، مکان تلاوت و احوال تلاوت. انشاءالله اگر فرصت باشه اینها رو من عرض میکنم. در خصوص زمان تلاوت، میدونیم هر زمانی که انسان قرآن بخونه مستحبه. قرآن خوندن در هر حالی اون بالاخره نورانیت و برکت و برکات خودش رو داره، اما به صورت خاص سفارش شده در بعضی از زمانها قرآن تلاوت بشود، از جمله برای نماز شب. در نهج البلاغه هم آمده که در اوصاف اهل قرآن، در اوصاف متقین، که و اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، مؤمنین راستین و اهل تقوا کسانی هستند که شبها بیدار میشن و صف میبندن. این صف بستن اقدام به معنای این که متواضعانه در مقابل خداوند متعال می ایستند، قیام در شب دارند، فصافون اقدامهم، قیام در شب دارند و تالین لاجزاء القرآن. و بسیاری از بزرگان در نیمه های شب در نمازشون قرآن کریم رو ختم می کنند، حالا در چند شب. در زمان نزول قرآن کریم بعضی ها قرآن رو در نماز شب ختم می کردن. ظاهر این گزارش تاریخی به این معناست که در اون زمان احتمالاً همه قرآن کریم نازل نشده بود، بخشی از قرآن نازل شده بود و امکان تلاوت همه قرآن کریم در نماز شب وجود داشته. برای همین تعبیر و گزارشی که در نقل‌های تاریخ آمده اینه که اینها در نمازشون ختم قرآن می‌کردند. خب این یکی از زمانهای مناسب برای تلاوت قرآن کریم. تلاوت قرآن بعد از نماز صبح سفارش شده، تلاوت قرآن قبل از نماز صبح، حالا چه در نماز شب چه خارج از نماز شب، سفارش شده. برای شب جمعه، برای صبح جمعه، اینها زمانهایی هست که به تلاوت قرآن کریم سفارش و تأکید شده. مجدداً عرض میکنم تلاوت قرآن در هر زمانی مناسب هست و استحباب داره، اما در این زمانهایی که عرض کردم استحبابش مضاعف میشه طبیعتاً. مسئله دوم بحث مکان تلاوت هست، قرآن در چه مکانی یا در چه مکانهایی تلاوت میشود. باز یه نکته کلی من عرض میکنم، خواندن قرآن کریم در هر جای مناسب هست. یعنی اگر ما میگیم در بعضی جاها قرآن نخواند بهتر است، به معنای اقل استحبابه، یعنی ثوابش کمتر هست، نه اینکه جایز نباشد. پس وقتی بحث از مکان تلاوت میکنیم، یعنی مکانهایی که بهتر است در آن مکانها قرآن خوانده شود، و اگر در مکانهای خارج از اینها باشه ممکنه ثوابش کمتر از اون باشه. خب اولین بحث اینه که مکان پاک باشه، قصبی نباشه، مال دیگران نباشه، مکانی باشه که مشروع باشه تلاوت قرآن در اون. این یک. دو، اماکن مقدس توصیه شده که در اونجا قرآن خوانده بشه، همونجور که توصیه شده نماز خوانده بشه. مثلا در مساجد توصیه شده به نماز تحیت، قرآن کریم هم همینجور. در قرآن در مساجد توصیه شده که قرآن در مساجد خوانده بشه، و شاید یکی از دلایلش هم این باشه، بر اساس روایاتی که از امام علی علیه السلام وجود داره، در ذیل آیه یومئذ تحدث اخبارها در سوره مبارکه زلزال، زمین و مکان فردای قیامت شهادت میده به عملی که انسان در این زمین انجام داده. و حضرت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در اون خزانه بیت المال بعد از اینکه خزانه خالی میشد وضو میگرفتند، نماز میخوندند دو رکعت و میگفتند به خزانه، خطاب به خزانه که شاهد باش فردای قیامت که من برای خدا این خزانه رو پر کردم، برای خدا این خزانه رو خالی کردم. یعنی مکان شهادت میده. لذا انسان در تلاوت خودش، و خوبم هست که در تلاوت خودش از زمین اقرار بگیره که بالاخره تو شاهد باش من اینجا قرآن خوندم، من اینجا نماز خوندم. عرض کردیم در اماکن مقدس، در مساجد، در خانه ها، این هم توصیه شده که خانه ها رو با تلاوت قرآن کریم نورانی کنید. و در روایات داریم که خانه هایی که در اون قرآن تلاوت میشه، ملائکه از یک مکان دیگری، از یک فضای دیگری وقتی به این خانه ها نگاه میکنن، خانه ها رو مثل ستاره میبینند، یعنی نورانی میبینند خانه هایی که در اون خانه ها اهلش دارن قرآن میخونن و برای اهلش دعا میکنن. لذا سفارش شده که در خانه ها هم نماز خونده بشه. یه چند جا هم جناب آقای تقی‌پور، خواندن قرآن کراهت داره. باز تأکید میکنم این کراهت به معنای اقل استحبابه، ثوابش کمتر هست، نه اینکه مطلقا جایز نباشه. یکیش اینه که مثلا در حمام به قصد تمرین کردن قرآن بخونه. یکیش اینه که حالا نیاز رو گفتن هم نداره، همه بینندگان و شنوندگان عزیز میدونن انسان در حال اجابت مزاج و در مثلا سرویس بهداشتی، آها خب طبیعتاً صلاح نیست قرآن خونده بشه. در بازار، در کوچه، در خیابان انسان با صدای بلند بخواد قرآن بخونه، این خیلی مناسب نیست. اینکه انسان حالت مناسب نداشته باشه، در منزل مثلا برهنه است بخواد قرآن بخونه، این شرایط شرایط مناسبی برای تلاوت قرآن نیست. این مواردی که من عرض کردم اینها برگرفته از روایات بود. من به گمانم میرسه که مجموع این روایات میخواد این رو بگه: هر جا خواندن قرآن کریم موجب وهن قرآن میشه، موجب اهانت به قرآن میشه، انسان باید قرآن نخونه اونجا، اون مکان قرآن نخونه. بعضی از مصادیق رو روایات بیان فرمودن، مصادیق دیگر رو با خودمون باید حواسمون باشه. جایی که خواندن قرآن موجب بی احترامی به قرآن کریم میشه، انسان باید از خواندن قرآن خودداری کنه. این از مکان تلاوت. پس ما زمان تلاوت رو عرض کردیم، مکان تلاوت رو هم عرض کردیم. اگر وقت هست من بحث احوال تلاوت رو در حد 3-4 دقیقه وقت میخوام، اگر وقت هست من در خدمت شما باشم. این مطلب
خواهش میکنم، خواهش میکنم. من فقط آقای دکتر یه نکته ای در مورد بحث مکان تلاوت که شما فرمودین، که در روایت هم هست که خانه های خودتون رو با تلاوت قرآن نورانی بکنید، یک مسئله خیلی زیبایی هست که خود اهل آسمان جنسشون از نور هست و این خانه‌ای که بالاخره در روی زمین هست، این نورانیتش چقدر در واقع زیاد هست که از آسمان در واقع این نورانیت دیده میشه. می‌خواستم بگم نکته خیلی ظریف و برای خودم خیلی جالب بود. حالا این که
بله، بله، اون روایت معروف نور بیوتکم بتلاوت قرآن،
بله،
بله، چون خانه‌هایی که در اون تلاوت قرآن نمیشه، خانه‌های ظلمانی هست، خانه‌های تاریک هست و این تاریکی باعث میشه نورانیت خانه‌هایی که تلاوت قرآن میشه بیشتر به چشم بیاد. من با اجازه شما بحث احوال تلاوت رو مطرح بکنم.
خواهش میکنم، خدمتتون هستیم.
احوال تلاوت یعنی انسان در چه حالتی، در چه شرایط روحی روانی و در چه حالت جسمانی قرآن بخونه. بر اساس آیه شریفه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم انسان در هر حالتی میتونه ذکر خدا بگه و قرآن هم ذکر خداست. قرآن ذکره، یکی از نامهای قرآن هم ذکره و بر اساس این آیه تلاوت قرآن در هر شرایطی مستحبه. الذين يذكرون الله قياما ایستاده و قعودا نشسته و على جنوبهم، یعنی در حال دراز کشیده و خوابیده به این پهلو به آن پهلو، انسان دائم یاد خدا باشه، ذکر خدا بگه و قرآن هم ذکره. اما در بعضی از حالات بیشتر سفارش شده که تلاوت بشه، در بعضی از حالات هم نهی شده از تلاوت قرآن کریم. هرگاه دل آماده تر هست، انسان شرایط روحی روانی آماده تری برای انس با قرآن کریم داره، این یکی از بهترین حالتها برای تلاوت قرآن کریم هست. دو، در شرایطی که انسان امکان تدبر و تأمل و تعمق در قرآن کریم داشته باشه، اون شرایط برای تلاوت قرآن کریم خیلی مناسب هست. انسان آمادگی ذهنی داره، آیاتی رو که میخونه روش دقتی بکنه، وقت کافی داره آیاتی که میخونه تأمل و تدبر بکنه و در عمق آیات وارد بشه. اینها خب طبیعتاً شرایط مناسبتری برای تلاوت قرآن کریم است. سوم، در شرایطی انسان قرآن بخونه که حال تلاوت رو داشته باشه، انسان بی حال و بی حوصله نباشه. نه شده از این که انسان در حال بی حوصلگی قرآن بخونه، چون موجب میشه که علاوه این که بی احترامی به قرآن کریم میشه، موجب میشه که انسان نسبت به این کتاب شریف اون دستاورد روحی و معنوی و علمی رو پیدا نکنه، دست خالی بره کنار. این حال عبادت اگر نداشته باشه، حوصله تلاوت اگر نداشته باشه، بهتره که تلاوت نکنه. در بعضی از شرایط دیگر هم باز به تلاوت قرآن کریم توصیه شده. اینکه نشسته باشه، اگر میتونه در شب ایستاده نماز بخونه در نماز شب. این جمله معروف صحابه در زمان رسول الله که شب عبادت، در شب ایستاده عبادت، در روز نشسته یا در حال سجده. خب در روز انسان طبیعتا نمیتونه در حال سجده قرآن بخونه چون کراهت داره. تلاوت قرآن در شرایطی که انسان در رکوع یا سجود قرار داره، تلاوت قرآن کراهت داره، از سایر از کار استفاده میکنه. اما تلاوت قرآن در شب در حالت ایستاده، در حالت قیام، در نماز شب استحباب داره، فراوان هم توصیه شده. البته خب میدونیم شرط صحت نماز قرائت قرآن در حالت ایستاده است و در حالت قیام هست، اما اینی که تأکید شده کثرت تلاوت قرآن در اون حالت هست. این نکته را من عرض بکنم جناب آقای تقیب بود، بعضا دیده میشه در بعضی از مراکز اهل سنت، در مساجد اهل سنت، در اماکن متبرکه در مکه مدینه، شاید بعضی از بینندگان و شنوندگان عزیز دیده باشن که بعضی ها در حالت دراز کشیده در حال تلاوت قرآن کریم هستن. بر اساس آیه‌ای که تلاوت کردم، تلاوت قرآن در حالت دراز کشیده هم هیچ اشکالی نداره و البته ممکنه در فرهنگ ما انسان در حالت دراز کشیده بخواد قرآن بخونه، وهم قرآن کریم باشه یا بی احترامی به قرآن کریم باشه. اگر در این فرهنگ دراز کشیده قرآن خواندن بی احترامی به قرآن باشه، بهتر اینه که این کار انجام نده. ولی اگر این نباشه، تلاوت قرآن به صورت دراز کشیده هم اشکالی نداره. و نکته دیگر این که در بعضی از شرایط دیگر هم تلاوت قرآن نهی شده، بعضی از حالات. مثلا سوره مبارکه حمد رو به صورت خاص بیان فرمودن در روایات که با یک نفس نخواند، یا سوره مبارکه توحید رو با یک نفس نخواند. اینها نهی شده. باز تأکید میکنم نهی هایی که در مورد تلاوت میاد عموما دلالت بر این میکنه که ثواب تلاوت کاهش پیدا میکنه، به معنای عدم جواز نیست، به این معنا نیست که تلاوت در اون شرایط جایز نباشه. حالا یکم اومده سوره حمد با یک نفس خواند، این نیست که کار باطلی مرتکب شده باشه، نه، از ثوابش کاسته میشه. و نکته آخر که باید عرض بکنم محضر حضرت عالی، از مجموع آنچه که در خصوص احوال تلاوت و حالات و شرایط تلاوت قرآن کریم در روایات مختلف به دست ما میاد و البته اینها زمینه بشه به آیات قرآن کریم، این نتیجه رو میگیریم که خواندن قرآن در هر شرایط روحی و در هر شرایط جسمی پاداش خودش رو داره، اما در بعضی از شرایط که امکان وحن قرآن کریم و توهین به قرآن کریم یا بی احترامی به مصحف شریف وجود داره، در اون شرایط مناسب نیست که انسان قرآن رو تلاوت بکنه و اگر تلاوت بکنه پاداش کمتری داره. در خدمت شما هستم جناب آقای دکتر.
خواهش میکنم، خیلی تشکر میکنم جناب آقای دکتر از نکات و بیاناتی که داشتید. آرزوی توفیق و صحت و سلامتی داریم برای شما و مجدد تشکر میکنم بابت لطفی که به برنامه خودتون دارید. اگر فرمایش دیگه ای ندارید ما زحمت رو کم میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
التماس دعا دارم. خداحافظ شما باشه.
سلامت باشید. محتاج دعا. خداحافظ شما. سلام باشید. خب یک میان برنامه میبینیم. انشالله خدمت شما هستیم. بله. خب در این قسمت از برنامه دیگه باید از همه شما خداحافظی بکنیم. امشب به علت ضیق وقتی که ایجاد شد توفیق نشد که تلاوت آیاتی رو خدمت شما داشته باشیم. انشاءالله در هفته آینده خدمتتون خواهیم بود. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم با دعا برای فرج آقا امام زمان علیه السلام، برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته.